کره زمین رو به نوعی داره به هم وصل میکنه دیگه. خب گفتیم که یکی از راه حل‌ها میتونه پلاستیک گیاهی باشه. سال 2012 یک مخترع هندی که یک شخص جوانی هم بوده یک شرکتی رو راه اندازی میکنه با اسم اینویگرین، حالا یا محیط زیست سبز، که نوعی از کیسه های پلاستیک رو تولید میکنه که 100% دوستدار محیط زیستن، ارگانیکن و تجزیه پذیرن و مواد اولیه این پلاستیک ها شامل سیب زمینی، ذرت، نشاسته طبیعی، روغن نباتی، موز و روغن گله.
عجب.
البته هزینه این پلاستیک ها حدود 35% بیشتر از هزینه یک کیسه پلاستیک معمولیه، اما قیمتش 500% کمتر از پلاستیک هاییه که برای لباس استفاده میشه.
متشکرم. این داستان رو ادامه میدیم. پرونده ویژه امروزمون اختصاص پیدا کرده به پلاستیک های تجدید پذیر، چیزایی که به محیط زیست یا تولیدی که به محیط زیست کمترین آسیب رو میزنه. این که حالا این گفتید چیا توش هستش خانم؟
مواد گیاهی دیگه، شامل نشاسته، به ذرت، سیب زمینی، روغن نباتی، موز و روغن گل. خب توی هند
تو هند
و اینکه همه موزها موزهای خوراکی نیستن،
یعنی
ما موزهای موزهای صنعتی هم داریم و اینها رو به مایع تبدیل میکنن و طی فرایند 6 مرحله‌ای پلاستیک ازش به دست میاد.
حالا اینکه چطور در واقع این کار انجام میشه و آیا این پلاستیک دیگه همون پلاستیک هست یا نه، موضوعیه که در ادامه رادیو امروز و در پرونده ویژه با هدا عربشاهی ادامه خواهیم داد.
ra.radio شما رادیو را میشنوید.
حالا تو این فاصله زمانی که تا پایان برنامه باقی مونده و میخوایم برگردیم به پرونده ویژه، میخوایم دوباره برگردیم به احسان مهرجو و تقویم تاریخ، اجازه بدید طبق روال چهارشنبه ها سلام بگم به خانم مهتاب دمیرچی که اکنون روی خط رادیو با ما هستن و طبیعتاً وقتی که خانم دمیرچی هستن حتما داستان یک کتاب هم پیش روی ماست. سلام به شما خانم دمیرچی.
سلام آقای صفاریان پور، صبحتون بخیر. سلام از من هم خدمت آقای مهرجو و خانم عربشاهی عزیز.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم سلام. و همه رادیومی عزیز، واقعاً من خیلی ذوق زدم آقای صفاریان پور، به خاطر اینکه وقتی خانم عربشاهی داشتن پلاستیک ها و محیط زیست میگفتن، من معمولا وقتی صحبت محیط زیست میشه کلن هوش از سرم میپره. امروز کتابی که میخوام معرفی کنم دقیقا به همین موضوع ارتباط داره، جهانی دیگر با پایان دادن به گرمایش زمین.
بله.
که نوشته جاناتان نیل هست، نویسنده به شدت یک معترض اصلی در این حوزه هست و خیلی تلاش میکنه که به همه مردم جهان بگه که بابا ما میتونیم گرمایش زمین رو با فناوری که داریم، با اطلاعات و دانشی که داریم کنترل بکنیم، ولی واقعیت اینه که شرکت ها، دولت ها و حکومت ها اجازه این کار رو به ما نمیدن، یعنی به دانشمندا واقعا نمیدن.
چرا؟
این صحبت هایی که واقعیت میشه که آی هزینه برداره و ما نمیتونیم در واقع در مقابل گرمایش جهانی حالا حالاهای ایستادگی کنیم و یک روندی که باید بره. من به شما هم به عنوان یک اقلیم شناس، یعنی حداقل کسی که آکادمیک این رشته رو خونده، و هم به عنوان یک روزنامه نگار تو این زمینه، و از طرف آقای نیل میگم که نه، این واقعیت نداره و میشه که جلوش رو بگیریم. این که حالا بهانه هایی که میارن ما نمیتونیم جلوی گرمایش زمین رو بگیریم و خیلی از کشورها به ویژه ایالات متحده و رؤسای جمهور متمادیش این رو در واقع بیان کردن، این هستش که میگن هزینه زیادی رو میبره و ما در واقع دولت ها و کشورها و ملت ها با سطح زندگی پایینی مواجه میشن و بیکاری افزایش پیدا میکنه، در حالی که تو این کتاب کاملا اومده این رو بیان کرده که ما با توربین های خورشیدی، انرژی های نو میتونیم گرمایش زمین رو کاهش بدیم و حتی اشتغال زایی زیادتری بکنیم در راستای کاهش فقر و بیکاری. واقعیت یکی از حالا دلایلی که من این کتاب رو انتخاب کردم با توجه به اینکه ما الان در بهمن ماه هستیم و چند روز گرمای نامطبوعی رو حالا بجز امروز در واقع تجربه کردیم، این بودش که گرمایش جهانی واقعا شوخی نداره. و ما باید خیلی بیشتر از اینها نسبت بهش جدی تر باشیم و بهش نگاه بکنیم. حالا راهحلایی هم که نظام بازار جهانی میده، مثل خرید و فروش حق انتشار کربن یا پرداخت یارانه، واقعیت اینه که دردی از ما دوا نمیکنه.
بله.
و در نهایت حتی شاید یه جایی بتونه تصدیق بکنه این فرایند رو. و خود نویسنده این رو بیان میکنه که 80% سوختهای فسیلی ما باید تا 30 سال آینده قطع بشه، یعنی ببینید قطع بشه یعنی کاملا استفاده نشه، و به جاش ما باید بیایم از توزیم‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی استفاده بکنیم که اتفاقا میشه این کار رو کرد. یعنی خود نویسنده به این موضوع توجه داره که میشه این کار کرد و راه‌حل‌هاش هم ارائه میده. خیلی جالبه که آقای بوش رئیس جمهور چند دوره قبل ایالات متحده بهانه‌هایی که می‌آورد این بودش که اگر ما بخوایم این در واقع صحبت‌های دانشمندان و راه‌حل‌هایی که دانشمندان ارائه میدن را عملی بکنیم، خیلی واضح این جمله را استفاده کرد که مردم ایالات متحده از کیفیت زندگی پایین‌تری برخوردار خواهند شد. یعنی می‌خوام به شما بگم که چقدر داره معامله میشه آینده زمین، آینده مردم کره زمین با یک سری مردم محدوده که خودشون هم جزء همینن، یعنی انقدر بی اهمیت شمرده شده در این سالها. ولی این کتاب خیلی خوب صادقانه و با یک ادبیات کاملا ساده و روان به گونه‌ای که همه ما میتونیم این رو متوجه بشیم در واقع بیان میکنه که باید نسبت به این موضوع حساس تر باشیم.
این صدای خانم مهتاب دمیرچی بودش و معرفی کتاب این هفته. اسم کتاب رو میشه خانم دمیرچی یک بار دیگه برای
جهانی دیگر با پایان دادن به گرمایش زمین، ترجمه خانم پروانه قاسمیان و نینا قرنی از نشر اختران.
جهانی دیگر با
پایان دادن به گرمایش زمین،
ماجرایی که چالش بزرگ امروز بشر در قرن 21 و محصول زندگی در دوران صنعتیه. خیلی متشکرم خانم دمیرچی از اینکه امروز در این برنامه هم با ما بودید و بار دیگه ما رو با کتاب دیگه ای آشنا کردید.
خواهش میکنم. روزتون خوش آقای فخریم.
روز خوش. احسان امروز یه سوال عجیب دیگه مطرح کرد.
سوال کردیم که تا قبل از کشف قله اورست کدام قله بلندترین قله دنیا بوده. دوستان زیادی تماس تلفنی گرفتن که با هم اگه موافق باشید میشنویم.
دو
تلفن
قله ایست که در پاکستان واقع شده. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. سلیمانی هستم از خراسان جنوبی شهرستان گوشتویه. عرض سلام دارم خدمت عزیزانون در رادیو جوان، به خصوص برنامه رادیو. بلندترین قله در جهان هم قله اورست. اکبر بزرگمهر هستم از خرم‌آباد لرستان.
نباشید، اصلا میگم که بلندترین کوه بعد اورست کیدو که 8611 متر بوده. مجید ملکی هستم از تهران.
بعد شنوندگان عزیز عرض بکنم که همونطوری که هممون میدونیم بزرگترین قله در جهان قله اورست هست که با ارتفاع بیش از 4800 کیلومتر هست، اما الان هم در حال پیدا کردن قلل مرتفعی هستند که تا 5000 یا شاید بیشتر هم رسیده.
این صدای شما بود که به گوش ما رسید. حالا پیامک های شما.
آقا محسن بابای ایداگولی از یزد، اگر درست خونده باشم، گفتن کوه اولمپیوس در یونان بلندترین کوه بعد از اورست بوده.
سوال یه بار دیگه میگی.
گفتیم که تا قبل از کشف قله اورست کدام قله بلندترین قله دنیا بوده.
3881
شماره پیامک برنامه‌مون هست. آقای اکبری از بابل گفتن دماوند بلندترین قله دنیاست و یحیی سامانی از تهران.
ابعاد لاغل سرچ بکنیم ببینیم ابعاد قله دماوند چقدره.
یحیی سامانی از تهران هم گفتن که قبل از اورست، قبل از اینکه کشف بشه، قله اموان بلندترین قله جهان بوده. و مهدی میرباقری از تهران هم گفتن بازم اورست. اینم پیامکی که برام اومده.
به نظر من که
یه لحظه من پیامکان نمیتونم جا جا کنم. الان چشمم خورد به یکی از دوستانمون که جا به جا بشه، از فکر کنم چیز قطار بودن، مسئول قطار، رئیس قطار بودن اگه اشتباه نکنم، برامون پیامک زدن. بله، آقای سعید آذرافروزان رئیس قطار مسافری از کرج هستن، گفتن بلندترین قله جهان قبل از کشف اورست قله K2 بوده که در پاکستان قرار داره. پیامک زیاده، من سعی میکنم
اونا سوالو بگم یه بار دیگه.
تا قبل از کشف قله اورست کدام قله بلندترین قله دنیا بوده؟ به 3881 پیامک بزنید.
بگم
نه نه نگو
نه بذار بگم
نه بریم یه بخش دیگه جالبه.
بخش جالبه به ربط داره به آخر خبر شما که گفتید خود رای پرنده و اینها. حالا بریم سراغ دکتر خوشحال.
بریم
آقای دکتر خوشحال به اتاق آقای دکتر خوشحال به آقای دکتر خوشحال به رادیو.
سلام به همه شما که الکی ادای حال بدا رو در نمیارین و من میدونم که خوشحالین، منم خوشحالم و اون طرف بقیه بچه هم خوشحالن در رادیوم، یه خوشحالی که دلیلش بیرونی نیست و خودمون در درون خودمون ساختیمش، پس دم همه ما خوشحالان عالم هستی گرم. امروز میخواستم درباره موضوع برنامه صحبت کنم، اما همین چند ثانیه پیش کلن نظرم عوض شد. من میخوام از دلیل تذکر مهماندارای هواپیما درباره بالا بودن پوشش پنجره هواپیما موقع بلند شدن و قبل از فرود هواپیما براتون بگم. حتما برای شما هم پیش اومده که رسمن وقتی نور خورشید به حدی مستقیم و قوی میتابه که اصلا ممکنه باعث ورم قرنیه چشم چپ بشه، پوشش پنجره هواپیما رو ذاتن بدی پایین. و همین لحظه مهماندار عزیز هواپیما میاد و میگه لطفاً پوشش پنجره رو بده بالا. دقیقاً قضیه از همینجا شروع میشه که ممکنه بعضیا بگن عجب آدم مرد و مازاری این مهماندار عزیز، اما واقعاً همه ی هشدارها دلیلی داره و این هشدار دلیلش اینه که توی صنعت هواپیمایی یه اصطلاحی دارن بهش میگن به اضافه 3 منهای 8، یعنی 80% سوانه هوایی در 3 دقیقه اول پرواز یا 8 دقیقه آخر پرواز هنگام فرود هواپیما اتفاق میفته. برای همین اگه مشکلی پیش اومد نور داخل کابین باید یه جوری باشه که بشه راههای خروج اضطراری رو سریع پیدا کرد. حالا توی همون شرط اورژانسی وقتی مسافر چشمش به نور بیرون عادت داشته باشه، وقتی میخواد از در خروج اضطراری بره پایین، نور بیرون باعث گیج شدنش نمیشه. اما اگه پوشش پنجره پایین باشه، داخل کابین تاریک باشه، به محض باز شدن ناگهانی درها نور طبیعی شدید یهویی وارد هواپیما میشه و چند ثانیه طول میکشه که چشم مسافر را به نور بیرون عادت کنه. و همونطور که بر همگان واضح و مبرهنه، توی موقعیت اورژانسی چند ثانیه چند ثانیه است. اینو گفتم یاده یه چیز خیلی بالم افتادم، اونم براتون میگم، فکر میکنم خوشحال بشین. شاید خیلی ها ندونن که این دزدای دریایی که همشون با یه چشمند روی یکی از چشاشون ما چهرهشون رو توی ذهنمون داریم، اینا توی جنگ ها و عجیب و غریب و در اتفاقات بسیار دلاورانه چشمشون از دست ندادن. چشمشون سالمه، خیلی هم خوب کار میکنه. فقط این چشمنده رو میذارن برای اینکه اگه یهو وارد شرایطی شدن که نور نبود، سری چشمنده رو بردارن بدون اینکه اون چند ثانیه از دست بره، بتونن از اون موقعیت استفاده بکنن و اون چند ثانیه رو هم برای عادی شدن نور محیط از دست ندن. زندگیتون خوشحال. من برم که دیگه یه ثانیه دیگه بیشتر صحبت کنم، اون طرف دارم با پانتومیم تهدید میشم.
مرسی که نه، ممنون از دکتر خوشحال جالب بود،
خیلی جالب بود، دو تا نکته خوب یاد گرفتم.
آره واقعا نمیدونستم چرا شیشه رو پنجره رو میگن که این پوچششو بدین پایین موقعی آره. که میخواد پرواز بکنه.
چی بود قانون منفی 38
3 به اضافه 8
80% سوانه در 3 دقیقه اول پرواز و 8 دقیقه آخر پرواز
زمان فرود و زمان پرواز پر ریسک نمیشه گفت، مرحله اصلی در واقع پرواز دیگه.
بله.
باید همه آماده باشه، کامل بشن، کمربند بسته. اگر کمربندتون بسته هست اجازه بدید که تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه و بخش پایانی گفتگون با هدا عرفشهی.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
زود تون سریع برم سراغ خانم هدا عرفشهی که داستان پلاستیک های تجدیدپذیر رو گفتن، یا شاید بشه گفت اینم هنوز میشه بشه گفت پلاستیک وقتی توش مزد داره و نمیدونم، گفتید که اقلام گیاهی دیگه.
بله دیگه، پلاستیک گیاهیه دیگه.
آه خب این مگه پلاستیک نباید از مشتقات نفتی و اینها باشه؟
خب نه دیگه، اینها اصلا پلاستیک های گیاهی معروفن و نکته مهمش اینه که این پلاستیکی که این شرکت تولید کرده در کمتر از 180 روز کاملا تجزیه میشه و به چرخه طبیعت برمیگرده و
همونجور شفافه مثل کیسه های
بله پلاستیکی. مثل کیسه هایی که حالا برای خرید استفاده میشه. و از طرف دیگه این پلاستیک ها به طرز بسیار بالایی در آب حل میشن و در دمای عادی اتاق در مدت یک روز کاملا در آب حل میشن و میشه حالا اونها رو ریخت دور، آب رو ریخت دور یا خوردشون، و اگر در حال جوش باشن در مدت 15 ثانیه حل میشه و بعد از جوشیدن برای انسان قابل خوردنه.
جدی؟
و بدون کوچکترین تولید سمی اگر یک جانوری حالا این در طبیعت رها بشه و اون جانور اینو بخوره براحتی در اولین هضم معده‌اش، فرآیند هضم معده‌اش هضم میشه و جذب، حتی مواد مغذیش جذب میشه. و اگه توی طبیعت رها بشه که خب به آب و کود تبدیل میشه و جذب زمین میشه.
کجا تولید کرده خانم عربشایی؟
یه شرکت هندی هستش که در شهرهای بنگلور در مدت 2 سال تونسته به ماه، یعنی تا سال 2014 تونسته به تولید 1000 تن کیسه در ماه برسه و تونسته شعباتی رو در شهرهای بنگلور و که ابوظبی و کشور قطر راه اندازی کنه و حتی تونسته تلاش کرده که مشتریانی هم در اروپا و آمریکا پیدا کنه.
گفتید یه خورده گرونتره ولی میارزه.
بله میارزه.
میارزه به خاطر اینکه نتیجه متفاوتیه نسبت به بله. استفاده از کیسای پلاستیکی عادی.
بله و البته حالا برای کشوری مثل هند که حالا شاید یک مقدارم از نظر غذایی مشکل داشته باشن، شاید حتی همین پلاستیک رو اگه اون آبشو بخورن بتونه یه مقدار مواد غذایی رو.
نه آخه من اتفاقا مثلا نمیدونم سوپ درست می‌کنیم میگه که
میتونی یه دونه کیسه پلاستیک،
دو تا کیسه پلاستیک بیار از این پلاستیک.
ساندویچ ما گذاشیم در صفحه رادیوم دیگه.
ساندویچ
همبرگر مانندی هستش که داش پلاستیک هستش در اون جای گوشت.
بله. این اون چیز بدست که الان تو زندگی
بله.
موارد شده
بدست.
بخش بله. بعد ماجراست که میکروپلاستیک ها هستن که حالا تو این تصویر نمادینی که توی صفحه در واقع مجازی ما هست داریم میبینیم که چیکار داریم با خودمون میکنیم.
البته این تنها شرکت نیست، سال 2017 هم یه شرکت اوهایی توی در اوهایو آمریکا اولین بطری آب و آب میوه رو که انسان میتونه اون رو بخوره تولید کرده. این نه بطریشو،
خود بطریش هم، یعنی بعد از اینکه نوشیدنی خوردید بطریش هم
بخورید. بله این بطریای کروی هستن،
اول بطری رو بخورید بعد نوشیدنی روش میکنید میرفت پای.
این بطریا کروی هستن، شبیه این شامپو بالشتیای بچگیامون بود.
آها آها بله بله
دقیقاً شبیه همونا هستن،
تو هتل‌ها میذاشتن همه میوردن خونه.
بله و جنس ژلاتینی دقیقاً شبیه همونها و مقدار
اینی که میگی فرق داره احسان،
اینا که تو همون عمومیا بود
عین بالشت بود.
آره مربعی بود دیگه،
نه شبیه بالش
تو هم عمومی ها بودش بیشتر. آهان.
آره نه شما یادتون
نمیاد ما چون هم عمومی نمی رفتیم در واقع حمام اختصاصی تو وان بود.
آقا ما بل. نسل جنگی
بل گازوئیل که تموم میشد دیگه مجبور بودی بری جایی که مازوت
میگن وقت اون تموم بالبال میزنه علی رو وقت.
بله و خلاصه اینو هم میشه خوردش، میشه خورد و بله یه شرکت دیگه
بوده با پوست قابل
خورد بله که ژلاتینیه و میشه خوردش و این از جلبک قهوه‌ای تولید میشه. یه شرکت سوئدی هم از سیب زمینی تولید میکنه پلاستیک.
متشکرم از خدا عرفشاهی، پرونده ویژه جالب این هفته. احسان بگو جواب تو.
دوستان سوال کردن تا قبل از کشف قله اورست بلندترین قله دنیا کدام بوده؟ بازم خود اورست بوده دیگه، فقط کشف نشده بوده. یه مقدار دقت بکنید. هدف ما این بود که دقتتون رو در سوال و خوندن سوال گوش دادن یه مقدار بالاتر ببرید. ممنون از شما.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق هدا عربشاهی، احسان مهرجو و علی نوربخت تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. آخر هفته خوبی داشته باشید و روز روزگار بر شما خوش.
ذرت بذار، پاستم بذار، پچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
همه بچه ها مثل گل میمونن، تمیز و خوشگل و ناز و خوشبوان، توی دستای همشون شامپوی سرشون
شامپو بچه یه گل رنگ.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی، با پنجون چایی لاکی کولاکی، تو برزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی.
خرمای کفکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشی. لاکی کولاکی.
موج دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر موج، دلپذیر رنگ، دلپذیر رب، دلپذیر فضا، دلپذیر همه چیش خوبه، رب دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
هم شیشه هم زمینا، همش کار هماراست، آشپزخونش مرتب، همش کار هماراست، هر چیزی جای خودش، هر کدوم کار خودش، همش کار هماراست، این زندگی راحت، همش کار هماراست، همش کار هماراست،
آسایش زندگی همش کار هماراست.
این صدای موتور یک خودروه که از روغن موتور مناسب استفاده ننموده است و قطعات آن به علت فرسایش آسیب می‌بیند، ولی روغن موتور لیکومولی با فناوری آلمان محافظت کاملی از موتور خود را به عمل آورده و با بهبود عملکرد موتور مصرف سوخت خودرو را کاهش می‌دهد. روغن موتور لیکومولی، بیشتر برانید.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
لیانقش، طراح و تولید کننده فوم‌های بسته‌بندی با دستگاه‌های تمام خودکار و فناوری روز دنیا. www.lianaqsh.com. لیانقش، پرشین کاشی ایرانیان، تبلور فناوری روز جهانی و هنر ایرانی با طرح‌های بدیع و چشم نواز، حاصل تلاش مجدانه مدیران و کارکنان پرتلاش کارخانجات پرشین کاشی ایرانیان، مجهز به ماشینالات روز دنیا، تولید کننده انواع پرسران مات، براق و نانوپولیش جهت صادرات به اروپا. پرشین کاشی ایرانیان، نماد استحکام، زیبایی و فناوری جهانی.
نان و شیرینی روز تهیه شده از بهترین مواد اولیه برای ساختن یک روز خوب، با تنوع بی‌نظیر برای تمام سلیقه‌ها، ذائقه‌ها و رژیم‌های غذایی. هر روز با نان روز. پاسداران، خیابان فرخی یزدی.
از دنیای خاموشم صدایت را گرفتند، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتند. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد؟ در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم؟ گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جهده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم. دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم. یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم.
ساعت 10 رو اعلام میکنم از تهران، پخش رادیو جوان. اگه که نشاط و شادابی توی کارها نباشه، رفته رفته